بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن المهدی صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارض کتابه و تمتعه فیها طویلا. عاجزانه دعوت میکنم از محضر مقدس و منور امام زمان ارواحنا فدا که مجلس ما را از فیض حضورش منور کنند به حرمت و برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را شاکریم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین. طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. موضوع صحبت ما پیرامون مهلت‌ها و تهدیدها در قرن 21 بود. امشب یکی دیگر از امتیازات و یکی دیگر از فرصت‌ها و یکی دیگر از موهبت‌های ویژه برای افراد دیندار در یک جامعه دیندار به خصوص رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم و اونم موضوع توکل و امید است. این توکل و امید یک آفت و یک ویروس و یک متضاد خیلی جدی داره به نام یأس و ناامیدی. برادر و خواهران، رابطه این که خدا و اهل بیت با ما برقرار کردن و دارن برقرار میکنن رابطه رحمت و محبته، یعنی کاملا از کلام اهل بیت مشخص میشه که رابطه بین بنده ها و خدا و خدا با بنده ها یک رابطه خیلی دوستانه، خیلی محبت آمیز و خیلی رحمت آفرینه. و اولین اثری که این رابطه میذاره تو زندگی انسان اینه که انسان در همه مراحل زندگیش به خدا به راحتی تکیه میکنه، در همه جا میتونه به خدا توکل کنه. ببینید، وقتی شما باورتون شد که عالم رو کسی داره مدیریت میکنه که رفیق شماست، دوستدار شماست، کسی داره عالم رو خدمت شما عرض میشود که تدبیر میکنه و داره عالم رو میچرخونه که حتی از مادر نسبت به شما مهربونتره، دشمن شما نیست، از خودمون به خودمون حتی مهربونتره، لذا خیلی راحت توکل میکنید، دیگه از معامله با خدا نمیترسید. البته اینم تو پرانتز بهتون میگم، توکل، میگم توکل به خدا داشته باش به این معنا نیست که بیخیالم باشی، خودت حرکتی انجام ندی، دست رو دست بذاری بگید من توکلم فقط به خداست، اینم اشتباه است. گفت از تو حرکت، از خدا برکت. آخه ما بعضی وقتا بعضی آمون یه وظایفی داریم عمل نمی کنیم، بعد از خدا انتظار داریم. عزیزم، خودت به وظیفت عمل نکردی، چرا به خدا گله من میشی؟ مثل یه آقایی که تو همین ماه مبارک رمضان اومده بود پیش من، خیلی گله داشت از خدا، خیلی ها خیلی ناراحت بود، میگه حاج آقا من واقعا بین و بین اللهی با توکل به خدا رفتم جلو، ازدواج کردم چند ماه قبل از ماه مبارک رمضان. گفتم خب، ولی الان فهمیدم اون همسری که میخواستم نیست و خدا این همسر رو نصیب گرگ بیابون نکنه، که خود این همسر من خودش گرگ بیابونه. گفتم که اولا که اسم اینو توکل نذار، اسم اینو بذار تنبلی. گفت یعنی چی؟ گفتم که خدمت شما عرض میشود که اهل بیت علیهم السلام برای ازدواج چند تا برنامه دادن که آقا شما میخوای ازدواج کنی این مراحل رو رد کن، بعد از این که مراحل رو رد کردی توکل به خدا کن، نه همینجور که چشم بسته بری خواستگاری یک موردی رو ببینی بگی همین خوبه با توکل به خدا، یا یه استخاره کشکی بزنی و بگی خب استخاره گفته خوبه دیگه، کی گفت استخاره بزنی اصلا؟ حالا اینم بد نیست بدونید، برای ازدواج آدم چهار تا میم رو هیچ موقع نباید فراموش کنه، به خصوص دوستانی که حالا چه از آقایون چه از خانوما در آستانه ازدواج هستن، یا سال بعدی یا سالهای بعدی میخوان ازدواج کنن، یا پدر و مادری که فرزندانی دارن که به زودی میخوان اینا رو بفرستن خونه بخت. حرف امشب بنده رو یادگاری داشته باشید، در ازدواج 4 تا میم رو هیچ موقع فراموش نکنید. این 4 تا میم اساره شاید 100 تا حدیث از اهل بیت علیهم السلام در مورد مسائل ازدواج بشه. میگه آقا میخوای بری ازدواج، اولین میم اینه، اول مشاهده است. مشاهده یعنی چی؟ یعنی باید دختر پسر همدیگر رو ببینن، صحبت کنن، نگاه دقیق، اونم با رضایت خانواده ها البته، نه اینکه من برم بیرون خودم به تنهایی مورد رو پیدا کنم بگم بله حاج آقا گفتن مشاهده برم نگاه بکنم، نه، با عرض می شود که رضایت پدر با مادر، اونم واقعا بین و بین اللهی به قصد ازدواج باشه. دختر خانم عزیز، اگه آقا پسری گفت من شما رو دوست دارم و قصدم هم خیر و برای ازدواج، بگو اگه واقعا منو دوست داری پس اجازه بده من موضوع رو با پدرم مطرح کنم، اگه واقعا نیتت ازدواجه. یا مثلا به برادرم بگم، اگه برگشت گفت حالا صبر کن بیشتر هم دیگر رو بشناسیم، بذار برم خدمت سربازی بیام، جسارتا این آقا پسر انگل داره، حواست باشه. یا اینکه اگه گفت من خیلی مثلا خواهان شما هستم و قصدم قصد ازدواجه، بگو باشه ما که میخوایم بیرون بریم، یه نفر سومی هم ماما بیاد، مثلا بذار خواهرم هم بگم بیاد، مگه واقعا قصد ازدواج نیست؟ اگر آقا پسری دختر خانومی رو واقعا واقعا دوست داشته باشه برای ازدواج، هیچ حرفی نداره، میگه باشه مسئله نداره، به خواهرت بگو، به کسوکارت بگو. اما اون پسری که انگل داشته باشه و هدفش عشق نیست، هدفش هوسه، معمولا بهانه میاره، حالا صبر کن خدمتمو برم بیام بیشتر با هم آشنا بشیم، عجله نکن، ببینیم حالا گرایشات فکریمون آیا با هم. بله، لذا اسلام میگه اولین میم مشاهده است، مشاهده دقیق. دومی میم مصاحبه است، یعنی صحبت، گفتگوی دقیق، آشنایی دادن دقیق، آشنایی گرفتن دقیق. من برای هر کدوم اینا باید چند جلسه صحبت کنم، حیف که بحثم سر توکل فقط دارم کد میدم میرم. اول مشاهده، دوم مصاحبه، سوم مکاشفه است. مکاشفه یعنی تحقیق، برو تحقیق کن از بستگانشون، از پدرش، اصالتش، نجابتش، از همسایگانشون. حالا چطور باید تحقیق کنیم؟ کجاها باید تحقیق کنیم؟ شیوه های تحقیق چطوری که آبروی کسی هم نره؟ انشالله مفصل، این دایره بحث این خیلی گسترده است، اینجا نمیتونم بهتون بگم. انشالله حتی من قبلا بحثشو مطرح کردم چند سال پیش، ولی خب موقعم کوچولو بودی دیگه، اکثر بچه‌ها که محاسن در آوردن به درتون نمیخوره بحث اون سال، ولی ان شاءالله یک جلسه مفصل این بحث رو مطرح میکنم. اول چی شد؟ مشاهده. دوم مصاحبه. سوم مکاشفه. چهارم مشاوره. یعنی وقتی که شما با اون طرف صحبت کردید، حتما باید پیش یک مشاور برید، بگید آقا من خدمت شما عرض میشود که رفتم مورد دیدم، او چنین معیارهایی داره، من چنین معیارهایی دارم، آیا به نظر شما که مشاور هستید و کارشناس هستید ما ذهنمون به هم میخوره یا نه؟ اونم نه هر مشاوری که دقیقه ای بخواد پول بگیره، که هی بخواد الکی سوالای چرت و پرت بپرسه، یه سوالایی که اصلا خدمت شما میشن هیچ ربطی به ازدواج نداره، فقط به خاطر اینکه پول بگیرن هی کشش میدم یه بار جلسه دیگه، بار جلسه بعدی. اینا قصدشون سرکیسه کردن هیئتی و دعواش باشه. یک مشاور مؤمن، کسی که پخته این کار باشه، بهشون مراجعه کنید، بعد خود دختر پسر با هم دیگه برن خیلی عالیه، صحبت بکنن، اول مشاور با پسر صحبت میکنه بعد با دختر، بعد نتیجهشو اعلام میکنن برای رضایت خدا، رضایت خدا واقعا رضایت. اگه میگه آقا شما واقعا به درد هم نمیخورید، شما بعدا به هم به مشکل میخورید، ولی خب الان متاسفانه افراد بدون مشاور میرن ازدواج میکنن، بعد از 3 ماه بعد ازدواج، 4 ماه، 1 سال، 2 سال میفهمن به درد هم نمیخورن، تازه میان پیش مشاور چیکار کنن مشکل رو حل کنه. پس نگو دارم میرم پیش مشاور، بگو دارم میرم پیش کسی که مشکل ساز باشه، مشکل ما رو حل بکنه. مشاور اسمش روشه، کسی که مشورت به آدم میده. اما الان به طرف میگه عزیزم برو پیش مشاور، میگه آقا من دیوونم، روانیم. مشاور و روانشناس که حتما نباید، بله اون روان پزشکه، گفتم برو بشه روان پزشک، یعنی جناب عالی یک بله انگل درونی داری، برو اون معالجت بکنه. اما وقتی میگم برو بشه روانشناس، بشه مشاور، بابا شما یه ماشین میخوای بخری با 5 نفر مشورت میکنی دیگه، یه موبایل میخوای بخری با چند نفر، یه خونه میخوای بخری، یه ملکی میخوای بخری مشورت میکنی. حالا من میگم آقا شما روانی هستید، آقا روانی که میگه من دارم مشورت میکنم، چه برسه مسائل ازدواج؟ حالا اون آقا پسر عزیز میگفت آقا من با توکل به خدا رفتم جلو. گفتن خب نشانه توکل چیه؟ گفت استخاره کردم. خب اشتباه کردی، اصلا کی گفته برای ازدواج اول بسم الله باید استخاره کرد؟ کدوم معصوم این مطلب رو فرموده؟ قبل از استخاره تو باید استشاره میکردی، یعنی باید مشورت میکردی. استخاره مال زمانیه که شما همه تحقیقا رو کردی، همه مراحلی که عرض کردم رو انجام دادی، یعنی مشاهده و مصاحبه و عرض میشه که مکاشفه و مشاوره، بعد حالا سر دورایی گیر کردی، بین و بین لایه که نمیدونی چیکار کنی. دو نفر میگن آقا با این مورد ازدواج کن، دو نفر میگن ازدواج نکن، دو نفر میگن این شغل رو انتخاب کن، دو نفر میگن شغل انتخاب نکن، دو نفر میگن این رشته رو برو، دو نفر میگن رشته رو نرو. اون موقع که سر دورایی گیر کردی برو استخاره کن. ولی الان طرف میخواد آب بخوره به من زنگ میزنه آقا استخاره بزن. چای آیا آب بخورم یا نخورم؟ باورتون نمیشه. بعض وقتا یه دختر خانومی اومده بود یه سال پیش من، گفت آقا استخاره بزن، خیلی مصرانه. گفتم خانم برای چی میخوای؟ گفت میخوام خودکشی بکنم. که آیا خودکشی کنم یا نه؟ آیا خدا من اجازه میدهد یا نه؟ خب اینا دیگه من خدا فقر فکریه دیگه، فقر معرفتیه. برای قرآن هم که هیچ کجا صفحه سفید که نداره که هر جا رو باز کنی یا خوب میاد یا بد میاد دیگه، از این دو حالت خارج نیست. شاید مثلا میانه بیاد، کلا سه حالت داره دیگه، حالا صفحه سفید که نداره. لذا اسلام میگه اول برو استشاره کن، استشاره. تازه بعضی از آیین علما و علمای علم اخلاق میگن قبل استشاره استناره است. یعنی بعضی وقتا یه چیزی به دل خودت افتاده، میگه آقا خوبه انشالله، تحقیقات هم کردی، مراحلش رو همه رو انجام دادی، دیگه اصلا نمیخواد استخاره کنی، ولی حالا هیچی به دلت نیفتاده، مثل من دل مرده ای، پس برو استشاره کن. حالا رفتی استشاره هم کردی، واقعا سر دوراهی گیر کردی، اون موقع برو استخاره بزن. ولی خب ما معمولا کارامونو میکنیم اما درست هم انجام نمیدیم، بعد سریع میگیم توکل کردیم استخاره بزن، خوب اومد بریم جلو. بعد 6 ماه بعد 7 اومد یه آقای تقریبا چند ماه پیش من تو تلگرام پیام داد که آقا استخاره بزن، استخاره زدم، گفتم عزیزم خیلی خوبه. رفت و 1 ماه بعد برگشت من پیام داد گفت عجب استخاره زدی، ورشکست شدم، بیچاره شدم. گفتم خب عزیزم، خب ببین استخاره شرایط داره، گفتم قرآن صفحه خالی نداره، یا خوبه یا بده، ولی خب تو همینجوری چشم بسته رفتی جلو، تو اصلا با اون وارد کاری که می‌خواست، وارد کاری که می‌خواستی بشی، رفتی با افراد اهل فنش مشورت کنی؟ گفت نه. یهو به سر ما افتاد، به شما زنگ زدیم گفتیم استخاره کن. گفتم عجب آدمی هستی، این کار جالبی نیست. لذا خدمت شما عرض می‌شود که معنای توکل به معنای تنبلی نیست. توکل اینه تو کاراتو بکن. ولی الان اکثر کسایی که ازدواج کنن همون مورد اول فقط دارن مشاهده میکنن، به خصوص پسرها، همون قسمت اول، همون میم اولو میگن برگشت خدا بزرگه. خانوما تو قسمت دوم مشاهده مصاحبه، یه صحبتی با هم میکنن دیگه، وقتی خوشش اومد دیگه مکاشفه و مشاوره تعطیل. بعدش هم میگن ای پس کو توکل به خدا، ما نمیدونم استخاره کردیم، ما رفتیم پیش عالم محلمون، ما رو گفت نه با نام و یاد خدا شروع کنید، ما با نام و یاد خدا شروع کردیم، الان تو پله‌های دادگاه داریم میریم بالا میام پایین جهت مهریه و خدا قبول کنه طلاق. میدونی چی عرض میکنم؟ خدمت شما عرض میشود که یه بزرگی میفرمود که کاش میشد آدم روزه خدا رو هم میخون. راست میگفت، ما روزه امام حسین رو میخونیم، روزه امیرالمومنین میخونه، روزه خدا رو نمیخونیم که واقعا خدا غریبه. نوع مردم اشکالاتشون زندگیشون و عیبهای خودشون رو گردن خدا میندازن. به قول قرائتی مثال قشنگ میزد، میگفت طرف کنار حوض خونش نرده نمیکشه، بی احتیاطی میکنه، بی عقلی میکنه، بچه مثلا یه سالش میفته دو حوض غرق میشه، بعد میگه خدا خواست. تو گردن خدا میندازی. میگه آقا تو وظیفتو درست انجام بده، ته قضیه رو به خدا بسپار. ته تو وظیفتو انجام بده، نتیجه با خداست. تو بندگی بکن، خدا خداییشو بلده. تو دنبال دوا برو، دوا شفا دیگه با خداست، شفا با خداست. مثل کسی که زحمت علمی نکشیده، درس نخونده، مطالعه نکرده، هم میگه خدا علم منو زیاد کن. آقا قرار نیست که عالم با معجزه اداره بشه. در حدیث داریم چند دسته هستن که دعاشون مستجاب نمیشه. یه دستهشون اینه که افرادی که اسباب کارشون دست خودشونه اما خودشون سراغشون نمیره. اسباب کار دست خودشه، خودش سراغش نمیره. میگن یه بنده خدایی بود، حتی این واقعیت داره، اینو مرحوم آقای نراقی تو کتابش آورده، علامه نراقی، میگه یکی از اولیای خدا مریض میشه، بعد سراغ دارو درمان نمیره، داروهای گیاهی بود، چون نمیره سراغ دارو درمان. گفتن چرا نمیری؟ گفت توکلم به خداست، خدا شفا میده. آقا خدا هم شفاش نداد. یه شب خیلی گله من شد. تو مناجاتش با خدا گفت خدایا من توکلم به تو بود. من نرفتم سراغ این داروها و این گیاهانی که به هر حال عرض میشود که برای شفا و دروا درمونه. چرا منو شفا نمیدی؟ یه حاطفی اومد بغلش گفت آخه عزیز من، خدا فرموده که تو، دقت بفرمایید، خدا فرموده که تو با این کارت، با توکلت، توکل بی جاوا، با توکلت میخوای حکمت ما رو باطل کنی، با توکلت میخوای حکمت رو باطل کنی. ما تو این گیاهای دارویی هر میشه شفا قرار دادیم، اصلا ما این گیاهان رو بی حکمت یه خلق نکردیم که. تو میگی من توکلم به خداست، این تنبلیه، توکل نیست. با توکلت میخوای حکمت ما رو از بین ببری. لذا اگر کسی وظیفه‌شو درست انجام داد، دقیق انجام داد و توکلش به خدا بود، اون کار به سامان میرسه. ولی خب متاسفانه خودم رو عرض میکنم، توکلمون به همه کس هست، امیدمون به همه کس هست غیر از خدا. فلان رئیس نمیدونم اداره مشکلم رو حل کنه، فلان قاضی آشنا دارم مشکلم رو حل میکنه، پارتی من فلان جاست. خدا رحمت کنه مرحوم آقا جعفر آقا مشهدی، همین حدود شاید 20 سال پیشم از دنیا رفت، خیلی مرد با عظمتی بود. یه کتابی داره به نام لاله از ملکوت، من توصیه میکنم دوستان کتاب بخونید، شرح حال زندگی ایشون، لاله از ملکوت، آقا جعفر آقا مشهدی. واقعا مرد با کرامت و با عظمتی بود. ایشون مدام خونش روزه میگرفت، بعد یه مدام هم داشت که مرحوم های برغه‌ای بود، همین 4-5 سال پیشم فوت کرد، من ایشون دیده بودم که روزه خونه خیلی با صفای اهل بیت بود. مرحوم های برغه‌ای خدمت شما عرض می‌شود که میرفت هر هفته منزل ایشون روزه می‌خوند، و روزه که تمام می‌شد چای رو می‌آوردن، همه چای می‌خوردن، خود آقا مشتهدی میرفت بالا منبر، یه 5 دقیقه یه مسئله شرعی، یک نکته‌ای، یه مطلبی، اونم از اون مطالبی که واقعاً عرشی بودا، حرف می‌زد که واقعاً ستون‌ها به لرزه می‌افتاد. در حد 5 دقیقه با اون نفسی که داشت، چقدر خوب آدم تو زندگی صاحب نفس پیدا کنه، باش رفت آمد کنه. گفت تمام عمر آدمی در یک نفس است، آن یک نفس در گروه یک هم نفس است. حاج آقا من بی نمازم چیکار کنم؟ دوروریات رو نگاه کن، ببین داری با بی نمازا میگردی، برو تو جمع نمازخونا، اصلا خود به خود نمازخون میشی. حاج آقا من خیلی علاقه دارم به فلان گناه، برو تو یه جمعی بشین که اینا به شدت با اون گناه مخالفن، رو تو هم اثر میذاره. این طبیعت آدمه، آدم از دوروریاش خیلی الگو میگیره. با بچه هیتیا بگرد یه مدت، مثلا میبینی اصلا خود ناخواسته اصلا اعتیاد پیدا میکنی به هیت. برعکس با کسانی میگه که اصلا حال و حوصله یه روزه و هیت ندارن، تو هم خود به خود رمقت کشیده میشه. خدمت شما عرض میشود که مرحوم آقای برغه‌ای روزه‌شو که تمام میکرد، آقا جعفر میومد یک چند کلمه از اون کلمات عرشی برای مردم صحبت میکرد. یه روز که روزه تمام شد، آقای برغه‌ای ننشست، ایشون همیشه میشست چای میخورد، پامبر آقای مشهدی هم میشست، ایشون ننشست، با عجله بلند شد که بره، سری بلند شد بره. آقای مشهدی گفت عزیزم بشین بشین، عجله نکن انقدر، چون به احترام آقای مشهدی نشست. دوباره آقای برغه‌ای که بلند شد بره گفت عزیزم میگم بشین آقا جون، بشین، کجا میخوای بری، بشین چای روز امام حسین رو بخور. گفت چش. حالا آقای برغه‌ای هم خیلی عجله داشت، یه چند دقیقه گذشت، ایشون که بلند شد بره دیگه، آقای مشتهدی یه تشری بهشون زد، گفت آقا جون، آقای برغه‌ای دارم بهت میگم بشین، اون چیزی که میخوای خودش میاد الان، مگه ماشین نمیخواستی؟ بشین. یومون قضیه ماشون از کجا میدونست. ایشون نشست و چای خورد، دیگه آخرای جلسه بود، یک مرتبه یک جوونی وارد شد، اومد پیش آقا مشهدی، یه دونه سویچ گذاشت، گفت آقا این سویچ ماشین، حالا اون موقع ماشین مثلا 20 سال پیش مثلا پیکان، یه حواله پیکان، آقا این خدمت شما، این سویچ ماشین، فردا خودتون یا یکی از وکلاتون رو بفرستید، ماشین رو به اسم هر کسی خواستید بزنید، من حرفی ندارم، بیاد بریم محضری و ماشین رو به اسم ایشون کنیم. خدمت شما عرض می شود که ایشون خیلی تعجب کرد که آقای مثلا برغه‌ای قضیه ماشین و یهو سویچ داد. و جوونه که بلند شد رفت، آقای مشتهدی این سویچ رو براش گذاشت مقابل این جوون، گفت مگه ماشین نمیخواستی؟ بیا بردار ببر، این ماشین رو ببر، ولی ارباب امام حسین یه پیامی داره. الان تو پرانتز بهتون میگم، آقای مرشی میفرمود که آقا جعفر آقای مشتهدی مستقیم از اهل بیت مطلب میگرفت، دستور میگرفت، در رابطه بود با اهل بیت. گفت آقا امام حسین چه پیامی دادن؟ گفت امام حسین فرمودن که یک عمر در خونه ما بودی، نوکری کردی، حالا به خاطر یک مسئله دنیایی ارباب تو عوض میکنی، انقدر هول میکنی، بردار اینم سویچ ماشین. تا اینو گفت این آقای برغی با گریه از خونه زد بیرون. یه سری افرادی که داخل خونه بودن دویدن رفتن تو کوچه سراغ آقای برغی که آقا قضیه چیه؟ قضیه ماشین چیه؟ قضیه پیام امام حسین چیه؟ گفت حقیقتش آقای برغی گفت من یه چند وقتی بود تو این فکر بودم که آقا من یه پیر شدم. از این روزه به اون روزه بخوام برم دیگه نمیتونم پیاده برم. تو فکر بودم که یک ماشین بخرم. نیاز به ماشین داشتم. یه فامیلی داشتیم تو اداره بازرگانی قم که حواله های پیکان حواله های ماشین دست ایشون بود. ما دیگه بهشون زنگ زدیم و گفتیم فلانی، گفت بیا از طریق پارتی حق و ناحق میکنم، حق یکی رو میگم فلان حواله رو به تو میدم. کسی که بعد مدت ها تو صف حواله میمون، اون موقع حواله میدادن، مدت ها بعد تو صف حواله پیکان میمون، میگه بیا من پارتی میکنم، حالا حق یکی رو میگم به تو میدم. ما گفتیم که آقا پیر شدیم دیگه. گفتیم آقا دستت درد نکنه. گفت فردا صبح بیا. گفتم آقا من صبح منزل آقا جعفر آمشدی روزه دارم. گفت روزه که تموم شد سری بیا قبل از اینکه وقت اداری تموم بشه. که آقای مشتهدی سه بار گفت آقا جون بشین بشین، اون چیزی که میخوای خودش میاد، برات میاد، مفتش هم برات میاد، بشین. بعد امام حسین علیه السلام پیام داده بودن که آقا فرموده بودن که آقای برغی گریه میکنم. گفت گریم از اینه که امام حسین علیه السلام پیام داده میگه حالا بعد یک عمر نوکری راه رو گم کردی، اربابت عوض شده، دلتو خوش کردی به یک پارسی، دلتو خوش کردی که مشکلتو کسی دیگه حل کنه، فلان فامیل که تو اداره بازرگانی حل کنه، فهمیدم که خراب کردم، خراب کردم. ابو حمزه سومالی از اصحاب امام سجاد علیه السلام میگه یه روز دیدم امام سجاد از خونهشون اومدن بیرون، از در که خواستن خارج بشن این جمله رو فرمودن. خیلی جالبه برای کسانی که واقعا میخوان توکلشون تو زندگی به خدا باشه، این عبارت امام سجاد واقعا راهگشاست و کارگشاست. میگه سه تا جمله امام سجاد دم خروجی منزل فرمودن. اول اینکه فرمودن بسم الله، دوم آمنت بالله، سوم توکلت علی الله. یاد بگیریم بسم الله، آمنت بالله، توکلت علی الله. میگه از آقا امام سجاد پرسیدم که آقا چرا شما هر موقع در منزل میخواید خارج بشید این سه تا جمله رو میگید؟ گفت شیطان از این سه تا جمله بدش میاد. شیطان یکی از بزرگترین تیرهایی که داره و دامهایی داره اینه که افراد از در خونه که خارج میشن میخواد توکلشون رو بگیره، امیدشون به این باشه، به فلان بازاری مشکلمو حل کنه، فلان کاسب مشکلمو حل کنه، شریکم مشکلمو حل کنه. لذا کسی این سه تا جمله رو بگه شیطان ناامید میشه، شیطان افراد رو رصد میکنه. تا فرد میگه الحمد بسم الله، آمنت بالله و توکلت علی الله، شیطان میگه بابا این دیگه کارش تموم شد، این هم مورد کفایت خداست، هم مورد هدایت خداست، هم مورد حفاظت خداست، حفاظت خداست. از امام صادق علیه السلام سوال کرد آقا تو یک کلمه ما بگو توکل یعنی چی؟ چقدر قشن حضرت جواب داد، چقدر لطیف. گفتن آقا توکل یعنی چی؟ امام صادق فهموند آقا توکل یعنی وقتی با خدایی از چیزی نترسی. چقدر قشنگ، وقتی با خدایی از چیزی نترسی. شاید یه اتفاقات و یک مشکلات بدی تو زندگی برات بیفته، ولی ببین اگه واقعا توکلت به خدا باشه به مو بند میشه ولی پاره نمیشه، به مو بند میشه ولی پاره نمیشه. تعدادی از شاگردان علامه طباطبایی اومده بودن خدمت علامه طباطبایی، من جمله خدا آیت الله جوادی آملی، میگه ما می‌خواستیم سفر مکه بریم ولی خب اون زمان خیلی سخت بود، از اون ور خطر تهدید وهابی‌ها هم جدی بود، اون شیعیان رو میگرفتن تو مکه مدینه میکشتن. اومدیم پیش استادمون گفتیم که آقای طباطبایی ما داریم میریم مکه، یه چیزی به ما بگید همسفر ما باشه، دلمون آروم بگیره. میگه علامه طباطبایی فرمود که مگر سوره بقره آیه 150 رو نخوندید؟ فذکرونی اذکرکم، خدا میگه منو یاد کنید تا یاد شما باشم. میدونید یعنی چی؟ شاگردا گفتن نه. گفت یعنی خدایی که یک مولکول بدون اجازه ایشون جابجا نمیشه، یک برگ از درخت روی زمین نمیفته، این خدا داره میگه اگر یاد من باشی من دیگه پشتتون هستم، از هیچی نترسید. فذکرونی اذکرکم. آدم آقا همین آیه رو به قول آیه علامه طباطبایی همین آیه رو آدم واقعا باور کنه دیگه تو مشکلات زندگی کم نمیاره. ای کاش یه سری فرصت بشه من تو هیئت بیام پیرامون مدیریت مشکلات تو زندگی براتون صحبت بکنم که آقا وقتی با مشکلات اساسی و گرفتاری‌های اساسی تو زندگی مواجه شدی چطوری مدیریتش بکنید. یکیش اینه، 7-8 تا راه داره، یکیش اینه که آدم باورش بشه به معنی واقعی کلمه که اگر توکلش به خدا باشه واقعا باورش بشه، نه فقط زبونی، خدا پشتشه. چون عالم رو اول جلسه عرض کردم کسی داره مدیریت میکنه که از رفیق آدم، بلکه از مادر، بلکه از خود آدم با آدم مهربونتره و با آدم نزدیکتره. اگه آدم واقعا توکلش به خدا باشد، یه کفر نمیگه، نمیگه خدا منو ول کرده. کسی توکلش به خدا باشه دیگه سراغ این رمالا نمیره، سراغ این دعا نویسا نمیره، سراغ این جادوگرا نمیره. و میدونید همه اینا هم حرامه. امام صادق علیه السلام فهمون کسی دنبال این رمال و جادوگرا بره، انگار داره میره سراغ مشروب، یعنی حکمش اینقدر بده. در به در طرف میبینی دنبال یک رمال یا جادوگر، یعنی نمیدونم فال قهوه و اینا، تمام خرافاته. نمیتونم بگم من سحر رو کلا رد نمیکنم، ولی این چیزایی که الان تو جامعه ما هست یقین بدونین از دم خرافاته. یه جوونی چند وقت پیش اومده بود پیش من، گفت آقا من تو یه فروشگاهی کار میکنم، تو اون فروشگاه تو قسمت فروش لباس زنونه است. خب خیلی سخته، آدم میخواد مدام با نامحرم در ارتباط باشه، تو اون فروشگاه به اون بزرگی تو قسمت فروشگاه، قسمت فروش لباس زنونه است. خب خیلی رو که من صحبت میکردم، گفت حاجی دارم تو گناه میفتم، یعنی دیگه نمیتونم جلو خودم بگیرم. گفتم خب عزیزم برو با مدیر فروشگاه صحبت کن، برو تو یه قسمت دیگه. گفت چند بار خواستم برم این کارو کنم، ولی دیدم هیچ کجا مثل اینجا درآمد نداره. گفتم پس دیگه هیچی، بشین سر جات، دیگه انقدر نگو که خدمت شما عرض میشود که من قسم دارم تو گناه میفتم. تو که به خدا اطمینان نداری، خدایی که میگه آقا با من معامله کن، من روزی رو چند برابر بهت میدم، تو که انقدر به خدا شک داری علیاذ بالله، دیگه من چیکار میتونم برای تو بکنم؟ خدایی که داره به گرگ و پلنگ داره روزی میده، تو داری قصه روزی رو میخوری؟ خدایی که داره به کرم و سوسکا داره روزی میده، تو داری قصه اونو میخوری؟ در روایت داریم که خدا یک بار یک کرمی رو از درون سنگ به حضرت موسی نشون داد. یک کرمی توی داخل یه سنگی بود، حالا چجور که نفس میکشید دیگه من نمیدونم، دستگاه اکسیژن داشت داخل سنگ آقا کرمه. خدا نشونش داد و حرف زدن این کرم و ذکری که این کرم رو داشت با خدا حرف میزد و به حضرت موسی نشون دادن. حضرت موسی علیه السلام میگه شنیدم این کرمه داره میگه خدایا شکرت که تو گرچه در دل سنگم و هیچ جونوری منو نمیبینه و کسی منو مشاهده نمیکنه، ولی باز رزقمو فراموش نکردی، باز دست از روزی دادن بر نداشتی. پیامبر اکرم فرمود اگر کسی به خاطر خدا دست از درآمد حرام برداره، دست از لقمه حرام برداره، خدا تو همین دنیا بهترش براش فراهم میکنه، تو همین دنیا. شما نکنید خیلی از مردان خدا بودن که اینا خدمت شما عرض میشود که یه جایی براشون موقعیت های پیش اومد، لقمه های حرام، درآمد های حرام، ولی دست کشیدن و خدا خروار خروار بهشون برکت داد، بلکه بیشتر هم داد. هنر مردان بزرگ خدا اینجا معلوم میشه دیگه، توی مخمصه‌ای قرار بگیرن که با خدا معامله بکنن. توی جنگی میگن آقا رسول الله قبل از شروع جنگ یه خورده از لشکر فاصله گرفتن، رفتن زیر درختی استراحت کنن، هنوز حضرت خوابشون نمورده بود، یکی از افراد لشکر دشمن پیامبر دید، از پشت دور زد، اومد با شمشیر، اومد بالا سر پیامبر، شمشیر گذاشت زیر گلوی پیامبر، گفت خب یا محمد بگو ببینم الان کی میتونه تو را دست من نجات بده. حالا اگه من بودم آقا تو رو خدا جون نند آقا شما، آقا من چاکرتم. پیامبر دستشون روی پیشونیشون بود، چشماشون رو باز کردن، خیلی با آرامش، با آرامش فهمدن خدا الله، خیلی راحت. اون طرف هم عصبانی شد، قاطی کرد، آمپر چسبون، گفت چه خدایی چه کشکی، الان بهت میگم شمشیر رو که خواست بلند کنه بزنه به سر مبارک پیغمبر، این سنگی که زیر پاشود یه سر خورد، سر خورد با کمر افتاد زمین. پیغمبر سریع پرید شمشیر رو براش گذاشت بالا گلوش، گفت حالا کی میتونه تو رو نجات بده؟ گفت کرمو که یا محمد، اون کرم توه. پیغمبر گفت پاشو برو، شمشیر بهش داد، گفت پاشو برو. طرف اونجا مسلمون نشد، برگشت رفت پیش لشکریانش، ملت گفتن کجا بودی؟ گفت از پیش یه آقایی دارم میام که خیلی کریمه، پیش یه آقایی دارم میام که خیلی آقاست. و بعدها همون آقا هم مسلمون شد. عرضمو جمع جور کنم، تو دعای هفتم صحیفه سجادیه هست، یه دعایی از امام سجاد، دعای هفتم صحیفه، حضرت میفهمد خدایا اسباب به لطف تو اسباب میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر شمشیر میبره به لطف توست، اگه آتیش میسوزه به لطف توست، اگه قرار باشه که آتیش هم نسوزه، مثل آتیشی که از ابراهیم رو نسوزون، باز هم به لطف توست. میگه خدایا اگه قضا منو سیر میکنه به لطف توست، چون اگر خدا بخواد قضا آدمو سیر نمیکنه، تازه باعث قتل آدم هم میشه. من تو همین دلیجان خدا میدونه با چشم خودم بچه بودم دیدم آقایی که داشت غذا میخورد، داشت جیگر میخورد، جیگر تو گلوش گیر کرد مرد، یعنی هر چی زدن پشت کمرش صورتش سیاه شد مرد. من چون 8 سالم و 9 سالم بود این صحنه رو با چشم خودم دیدم، همون خیلی عشق جیگرم بود و همه رفیقاش هم دعوت کرده بود و همه خلاصه ما هم با پدرمون رفته بودیم اونجا یه بز میزده بود به هم، ولی نمیدونست همون جیگری که عرض میشه براش میمرد همون جیگر شد قاتلش. ابوذر رو وقتی که خواستن تبعید بکنن به ربزه، ربزه یه منطقه بود خیلی خشک و بی آب و علف، زمان خلیفه سوم اومدن خدمت شما عرض میشود که ایشون رو تبعیدش کردن به اون منطقه. موقع خدافزی با امیرالمومنین یه حرفی به امیرالمومنین زد، مولا خیلی کیف کرد، آقا در حقش دعا کرد، گفت آقا دارن منو جای میبرن، با لبخند ها میگن خشک و بیاب و علفه، برهوت برهوت، ولی یا علی اگه منو جایی هم ببرن که یه تیک ابر نباشه، که حداقل دلم خوش باشه که این ابر بعدن تبدیل باران میشه که حداقل آب خوردنم تامین بشه، و اگه جایی ببرن که زیر پام همه خشک و برهوت باشه که حداقل دلم خوش باشه بابا یه گندمی اینجا بیرون میاد که یک نونی نان جویی چیزی خدمت شما عرض میشود، که اگه تو این جور وضعیت منو قرار بدن باز یا امیرالمومنین والله ذره این نگران نیستم. مولا گفت چرا؟ گفت چون ایمان دارم خدای کبیر خدای چشمه ها هم هست. به به به. خدای کبیر خدای چشمه ها هم هست. خدا اینه. خیلی آغاز هب که خدمت شما عرض خودم عرض میکنم و توکل بهش نداریم. توکل داریم ولی زبونیه. ولی وقتی که یه جایی تو زندگی تو یه موقعیت قرار میگیریم که خیلی دیگه همه چی ما فشار میاره، یادمون میره. میگن میخوام تموم کنم قصه رو، ولی خب میگن الکلام یجر الکلام، حرف حرف میاره. زمان حضرت موسی علیه السلام همه شنیدید دیگه، حضرت موسی ملت مصر رو نصف شب برداشت فراری داد، ملت مصر گفت همه در بریم، هر چی برده و غلام بود اینا تو دربار فرعون کار میکردن همه رو جمع کرد، گفت الفرار. آقا اینا حرکت کردن اومدن فرعونیا صبح از خواب بیدار شدن، ای کاخشون نه برده‌ای داره نه غلامی نه وزاتی، کجا موسی ملت مصر رو برداشت فرار، یه لشکر درست کرد، یه لشکر وحشتناک. فرعون هم به کسی رحم نداشت، یعنی صد رحمت به دایشی ها، فرعون خیلی وحشتناک بود، خیلی وحشتناک. بگم چجور آدم میکش واقعا حالتون بد میشه، واقعا حالتون بد، مشمئز کننده است. یه لشکر براش گفت برید همشون رو تیکه پاره کنید، حالا یه مش غلام و برده و همه پا برهنه و پیر زن و پیر مرد دنبال از موسی اومدن دم دریای نیل، حالا میگن رود نیل ولی دریاست، هنوز هم هست، گیر افتادن، خواستن برگردن، قرآن میگه میگه خواستن برگردن پشت سرشون لشکر فرعون رسید. اینا دیگه نه راه پیش داشتن نه راه پس داشتن، اومدن خیر از موسی رو گرفتن، گفتن گیر افتادیم تقصیر توه، تو به ما گفتی بیا نجاتتون میدم، الان فرعون میرسه تیک پارمون میکنه، قیمه قیمه هم میکنه و التماس تو. حالا حضرت موسی این روایت رو، حضرت موسی خودش نمیدونست خدا میخواد چجوری نجات بده. ببین یه وقتی میدونست قرار دریا شکافته بشه، منم بودم اونجا آروم بودم، گفتم بیاید بابا بیاید، ولی خود از موسی هم نمیدونست قرار چه اتفاقی بیفته، فقط میگفت آروم باشید خدا ما رو نجات میده. آ چه خدایی چه وزادی جا بابا دریاست اینورم فرعون، تموم شد. یه مرتبه خطاب رسید، آی موسی این عصاتو بزن به دریا، زد به دریا. روایت میگه دریا بلند شد مثل دوتا دیوار، یه دیوار یه دیوار اینور یه دیوار یه دیوار، گفت رد شید. آقا پیر زن و پیر مرد غلام ورده دویدن، ملت دویدن و اومدن از آب رد شدن. حالا اگه ما بودیم گفتیم ای آب سری بسته شو، سری بسته شو که این فرعون دست شما نرسه. اما خداوند به حضرت موسی علیه السلام فرمود آی موسی آب بذار همینجوری بالا بمونه، من کار بالاتری میخوام انجام بدم. بابا آب بالا بمونه همینجوری شکافته باشه که الان رد میشن. گفت تو چیکار دارین؟ من دارم میگم. موسی نمیدونست پشت پرده چه خبره. خب امیرالمومنین که نیست که، خبر که نداشت، چه خبره که فرعون و لشکریانش اومدن که رد بشن، وسط دریا که رسیدن یه مرتبه دریا خودش بسته شد، دریا بسته شد، همشون التماس دعا سمت بهش محسوم و قبرسون و خدا نگهدار. خدا اینه. بعد خطاب اومد آقای موسی دیدی حالا ایمان آوردی. حضرت موسی ایمان داشت به خدا، کلیم الله بود، پیغمبر بزرگ خدا بود، از پیامبران اولوالعزم بود، لای قربونش برم، ولی خب دیگه ایمانی که اهل بیت علیهم السلام داشتن کجا؟ ایمانی که چون حضرت ابراهیم علیه السلام گفت خدایا ابراهیم، ابراهیم خلیل، خلیل کسی که خلل وارد نیست در رفاقت او با خدا، گفت خدا میخوام مطمئن بشم که قیامتی هست، میدونم الله یطمئن قلبی، قرآن میگه 100% ایمان پیدا کنم که خدا فهمون 4 تا مرغ و بوقلمه و خروس اونها برای تیکه تیکه کن بری تو کوها، صداشون بزن زنده میشن، مهات برای زنده میشه. ولی آقای ما امیرالمومنین فهمود اگه همه پرده ها و حجاب های عالم بره کنار، ولا ذره‌ای به ایمان من علی نه اضافه میشه نه از ایمان من علی کاسته میشه. توکل یعنی این باری کنه. سلام الله علیه. امام حسین علیه السلام هم وقتی توی گودال افتاد، حضرت سید شهدا اونجا تازه فرمود الهی رزن به رضای ایمان. یعنی این کی امام حسین این جمله رو فرمود؟ موقعی که دقیقاً افتاد داخل گودال. و این آیه‌ای که در سوره مبارکه فجر هست، یا ایتها النفس المطمئنه، کجا خطاب شد به امام حسین؟ موقعی که امام حسین تو گودال افتاد. لذا اون سوره‌ای که میگن مربوط به امام حسین، سوره امام حسین، سوره فجره. افتاد توی گودال، این همه مصیبت ولی آرامش داشت. من جایزه میدم کسی پیدا کنه که انبیا، اولیا یا اهل بیت یه روایت حتی ضعیف پیدا کنه که اینا ضعف اعصاب گرفته باشن ابدا عمرن. خیلی مصیبت دیدن ولی ضعف اعصاب نگرفتن. چرا؟ چون توکلشون واقعی بود. امام حسین افتاد درون گودال قتلگاه، اونجا بود، گفت یا ایتها النفس المطمئنه، ای کسی که انقدر آرومی تو گودالا، این همه مصیبت دیده ولی باز